الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 51. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در شروط صحت یک اشتراط در ضمن عقد بود. گفتیم که 4 تا شرط ازش فارغ شدیم. شرط پنجم هم جلسه پیش تقریبا تموم شد، اونم این بود که شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشه، منافی با اون مقتضا، اون اثری از عقد که ساری و جاری در تمام افراد عقد هست، با اون نباید منافات داشته باشه. اگه نفع عبارتی بکنم موند که آره، مرحوم شیخ نظر نهاییشون این شد که باید رجوع بکنیم به دلیلی که اون اثر رو برای این عقده ثابت میکنه. ببینیم این دلیل اثر رو برای عقد لو خلیه و تبعه ثابت میکنه یا نه. ثابت میکنه مطلقا، ولو با عناوین دیگه تغییر نمیکنه. بعد اگه دستمون از دلیل کوتاه بود، نتونستیم استظهاری بکنیم، اصل چی میگه؟ اصل عدم ثبوت این دلیل به نحو لا یتغیره. توضیحش دادیم، اون مقداری که از دلیل یقینی قدر متعید تنشه اینه که این اصل برای این عقده هست. دلالت بیش از این، این که این اثر تغییرم نمی کنه با شرط، این دیگه اصل عدمشه. ای حالا اینجا مرحوم شیخ دارن عبارتی شده و اول و ثانی قاطی شده و تو بعضی از مصطلح اول و بعضی از ثانی، نکته رو اینا رو گفتیم که فقط همین نکته رو توضیح بدیم. خب اگه تو نسخه های ما الان اول نوشته شده، اول اگه بیایید تو این صفحه قبل پاراگراف بزرگه میگه فندل علی وجه یعارض، چند خط پایین‌تر فندل علی ثبوت ایله و خلیه و تبعه. بین این دوتا پس اولش میشه چی؟ میشه فندل علی حالا وجه یعارض. شکه اینو نمیخواد بگه، بذار بعضی از نسخه تغییرش دادم به ثانی که بگن شیخ میخواد این دومی رو بگه دیگه، چون میخواد بگه اصل اینه که لو خلیه و تبعه و عقد این اثر رو داره، بیشتر از این دلالتی نداره دلیل. اینو میخواد بگه دیگه، بذار تبدیلش کردم به ثانی. پس اون نسخه هایی که ثانی داره خب خیلی راحت میزنیمش به چی؟ و این دل علی ثبوت حیل العقد لو خلیه و تبعه، حل میشه قضیه. اصل اینه که به نحو ثانی ثابت باشه این اثره، هیچ مشکلی باش نداره. اما اون نسخه هایی که گفته اول چی؟ اشتباه غلطه، مثل این کتاب خود ما که همین اول رو داره و گفته در نسخه قاف اینجوریه. بعد خود پاورگران گفتن و ظاهر ان صحیح اینه که به جاش ثانی بذاریم نه اول. کار بکنیم اول و ثانی دیگه نمیتونید پیدا بکنید که درست در بیاد حرف شیخ. متوجه شدم. نتونیست پیدا کنه نه؟ بگذاریم دیگه، او پای اول پیدا بکنیم نه آقای حیاتی؟ راحت ترش همینه بگیم منظورش از اول همون ثانی بوده. ها؟ سهر دلن بوده. پس همین اول رو خط بزنید برش بنویسید ثانی، خیالمون راحت بشید. خوبه، راحت دیگه، ثانی بکنید تموم بشه برید. چی؟ خب باش، حالا اگه دوست داشتید روش فکر بکنید تا جلسه یاد بینیم، اگه چیز جدیدی بهش رسیدید که استفاده میکنید، اگر نه همین اول رو خط بزنید بکنید ثانی.
اول از آخر
صورت نخواهد یه بچه پیدا کرده آقای باشه.
نه نه
بریم شرط جدید هست. این اول پس خط بزنید تو نیستید ثانی، یعنی هم پاورقیه که گفتن ظاهرن نصحی از ثانی دیگه. آره شما فرید فکر کنید، اونایی که نمیخوام فکر کنم خط بزنم بکنمش ثانی پیدا کردید. آه آقای پاشایی هم که حلش کرد، اونایی که نمثل آقای پاشایی تونستن بچی پیدا کنن، نمثل آقای ندایی میخوان روش فکر کنن خطش بزنن بکنمش ثانی. آره بعضی هم که مثل آسی رفتن سالای انتفاع موضوع دیگه از کتابشون ثانی داره ها کاری داده نیست انجام بکید هیچ کدوم نیست به تکار
آوز داره اینکه حالت دو بون که بایم در لعلا سبوت این به تخت اینجا اصلا بست
جا؟
دو تا حالت کردی بود
خب
یعنی به نحو باشه که
برسه بله
اینجا اگه بزنه مشکل چیه هم؟
اینو نمیخواد بگه که این ثابت میشه یبقا عموم ادلت شرط سلیم، یعنی میخواد بگه که از حضور شما اصالت ثبوت ذلک الاثر علی الوجه اول بگیم هست، اصل اقتضا میکنه که بر این وجه باشه که شرط خلافش فاسده. اینو میخواد بگه نه برعکسش رو میخواد بگه بذار دامش میده فیبقا عموم و ادلت شرط سلیما علی المخصص، تخصیصی بهشون وارد نمیشه. این از پنجم. شرط ششم که برای صحت یک اشتراط در ضمن عقد مطرح شده اینه که شرط باید معلوم باشه، مجهول نباشه. برای شرط مجهول یه مثال بزنید. شرط مجهول یه عقدی انجام بگیره به یه خونه ضمنش یه شرط مجهولی شرط باشه، مثل چی؟ این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که یک کاری یک فعلی برای من انجام بدی. خب این فعل معلوم نیست، مثلا خونه ساختن یه فعلیه، خیاطت یه فعلیه،
یه لیوان آب
بهش بدی یه فعلیه، مجهول دیگه، معلوم نیست شرطش. لذا این شرط ها صحیح نیستش در ضمن عقد که شرط به شرط انجام یه کاری در ضمن عقد، باید شرط معلوم باشه. خب معنا دیگه واضحه، بیشتر از این توضیح ندیم دیگه، خوب نیست. اما دلیل این اشتراط چیه؟ گفتیم همیشه تو هر شرطی آقای بختیاری نوشته تو لپتاپش، باید دو تاشی رو بررسی کنی. یکی معناش تبیین بشه، واضح بشه چی میخواد خارج بکنه این شرطه. یکی دلیلش چیه، دلیل این شرطه. برای دلیل این شرط دو تا دلیل مطرح شده. دلیل اول گفتن آقا اگه شرط غرری بشه، مجهول باشه، غرری باشه، این غرر سرایت میکنه به خود بی، بی رو هم غرری میکنه. با ما یک کبرایی داریم نه نبی ان بی الغرر، بی غرری هم باطل میشه، لذا این شرطه پس فاسد میشه.
مثل که تریم هستم سمسان جو این ها میتونستیم در برابر فعیلی که حد نظر رو مثلا میتونیم گر کسی مثلا مرکب و پیگار کنم و یه چیزی بهش هدیه
اونجا دیگه لذا لازم نیست معلوم باشه دیگه، چون از بی غرر فقط نه شده مثلا. حالا میرسیم. بله پس این دلیل اول، این شرطه موجب قراری شدن بیع میشه. صغرا کبراش هم نه نبی ان بیع الغرر، نتیجه میشه که پس این شرطه فاسده، وجوب وفا نداره. بله دلیل دوم که مطرح شده اینه که اصلا نیازی نیست که موجب سرایت قرار و مجهولیت به بیع به عوض اینم بشه، خود همین که شرط غرری باشه کافیه. میگیم هاذا شرط غرریون صغرا نه هم نبی عن الغرر مثلا کبراش، یا نه اگه نه هم نبی عن الغرر هم نداشته باشیم میگیم همین نه هم نبی عن بی الغرر از خصوص بی چی میکنی؟ الغای خصوصیت میکنی، میگیم بی که خصوصیتی نداره. اگه فرض کنید اجاره هم غرری بشه باطله، چه خصوصیتی داره بی؟ یه احتمال اغلایی ندیم، احتمال اغلایی تفاوت بین بی و اجاره مثلا ندیم، الغا خصوصیت میکنیم از بی به اجاره، میگیم اجاره هم نباید قراری باشه ثمنش، یا مثلا نباید قراری باشه اون عین مستاجرش. پس کبرامون هم میشه عدم در واقع جواز قرار، حالا به ای نحوه این که گفتیم. پس باز این شرط میشه باطل فاسد. این دوتا اشتراط، این دوتا دلیل، دوتا استدلالی که براش مطرح شده، مرحوم شیخ از بین این دوتا دلیل کدوم رو قبول میکنن؟ قبل از اینکه مرحوم شیخ برسیم یه شاهدم برای دلیل دوم ذکر کردن، اینم بگم. بعدش این که بین این دوتا میشه تفاوت گذاشت، میشه گفتش که شرط قراری باطل اما بی قراری نمیشه، موجب سرایت قرار به بی نمیشه. اینه که بعضی از فقها گفتن جذب پیدا کردن این شرط باطل اما در بطلان بی تردید کردن، گفتن فیه اشکال. معلوم میشه تفاوت دیدن بین این دوتا، ممکنه شرط قراری باشه اما موجب قرار در بی نشه، وگرنه اگه بی قراری میشد که این که بی قراری باطله که مسلمه، کسی درش نزاع نداره. پس معلوم میشه تصویر کردن یه جایی رو که شرط قراری باشه اما قرارش به بی سرایت نکرده باشه، لذا بین حکم این دوتا فرق داشته.
یعنی مثل واقع از اون شرط
مفسد. آره به اونم ارتباط داره، حالا بعدن میگیم که این مفسدیتش با چه منافع مدرکی میخواد ثابت بشه. بعضی همین قرار رو گفتن، اینجا بحثش میکنیم. چی شد؟ دو تا دلیل شد. برمون میشه خلق بین این دو تا دلیل شما اگه بودید کدوم انتخاب میکردید؟ هر دو رو یا یکی رو یا هیچ کدوم رو؟ دستتون باز بذارید. خب حالا سغرویان بالاخره شرط قراری بودنش سرایت میکنه و اصل به یا نه این نزاع رو مخواهیم تبدیل میکنیم بینه چی و چی تفصیل بدیم؟
این که ممکن بعضی از شرط
ملاکی هم نداره.
نه چرا ملاک داره؟ ملاکش؟ برای همین خود ببینه که دیگه قراری محصول میکنه
عرفن دیگه.
آره
عرفن اگه قراری شده نه ملاک نداریم. بعد ببینیم عرف قراری میناتش نداره. مرحوم شیخ میگن که ظاهرن انصاف به نظر ما ابتدای کلامشون میگن اینه که قرار اگه شرط قراری شد سرایت میکنه قرارش به بی. چرا؟ چون خود فقهان در کلامشون معروف زیاد این کلماتو به کار میبرن که یادتون میگفتن لعجلت استم من استمن، شرط هم یه هنچین تعبیر در موردش به کار میبردن، گفتن شرط هم در واقع در سمن و مسمن تأثیر گذاره، یه قسطی از سمن رو به خودش اختصاص میده. و وقتی شرط به منزله کل جزء، تعبیر فقاهین کل جزء من الوزینه، وقتی شد جزء یکی از الوزین، مثلا جزء مبیع شد، و وقتی که مبیع به کلهی مجهول باشه به میشه قراری دیگه، به یه قراری هم نیکه وزینش مجهول باشن، یکیشون لاقل مجهول باشه میشه به یه قراری. برای این ابتدای کلام مرحوم شیخ فرمودن که سرایت میکنه. بخونیم یه مقدار عبارت و توضیح زیاد دادن تا بعد برسیم به یه فرعی که ببینیم بالاخره در نهایت تصمیم مرحوم شیخ چی میشه راجع به این سرایت قرار از شرط به بی. از شرط و سادس الا یکون الشرط مجهولا جهالتا توجب القرار فی البیع، نباید شرط به نحوی مجهول باشه که جهالتش موجب قرار در بی بشه. لان الشرط فی الحقیقه کالجزء من الوزین کما سیجیء و بیانه، بیانش بحثای بعدیمون میاد. خب پس مجهولا، خب دقت کنید این قید جهالتا توجب القرار رو چرا آورد؟ یه مجهولیت هایی هست که خیلی ضربه نمیزنه دیگه، توی شروط وزین هم خوندی باید مقدارشون معلوم باشه. یه مجهولیت هایی هست که خیلی مهم نیست، ضرر نمیزنه. مثلا یک میدی خیاطت بکنه معلوم نیست دقیقا چجوری خیاطت میکنه، یه مقدار مجهول که هست. یا مثلا بیع ساع در صبره یکی سه از این ده کیسه برنج یه مقدار مجهول که هست، اینا دیگه ضرر نمیزنه، عرفا اینا ضرر محسوب نمیشه. پس باید جهالتی باشه که توجب القرار فلم بید، باید یه جهالتی باشه که موجب قرار بشه. قال فی التذکره، پس این چی شد؟ قراری شد. کبراش هم اینجاست، و کما ان الجهاله فی الاوزین مبتلتون، علامه فرموده همونطور که جهالت و قرار در اوزین باعث بطلان میشه، فکذا فی صفات هما و لواحق المبید، در صفاتشون هم اگه جهالت باشه، در لواحق مبی هم اگه جهالت باشه موجب غرر میشه. مثلا بعضی از صفات هستن که اگه ندونیم موجب غرر میشه، در واقع مبی معلوم نیست برامون، لازم نیست حتما کمیت مقدار مبی نامعلوم باشه. همین که این برنجه نمیدونیم نیم دانه است یا تمام دانه، این خودش چیه؟ غرریه
معلوم بود.
از گاهی اوقات صفات مبی اگه شما ندونید، علمیش نداشته باشید، موجب غرر میشه. همیشه اینجوریه که کمیت اگه مجهول باشه غربی باشه. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البیع، کلام صریح علامه است دیگه. اگه شرط مجهولی رو بذارن به این نکته ای که گفتیم، کزا صفات و لواحق و مبیع هم باعث غرری شدن میشن، لذا بطل البیع. لقد سبق ما یدل على اعتبار تعیین الاجل المشروط فی الزمن، قبلا هم گفتیم سبق که دلیل داریم بر اعتبار تعیین اجل در اجلی که شرط شده برای ثمن تو بیع نسیعه.
میتونه ثمن تأخیر دار باشه، نقد باشه، تا مورد تأخیر.
بله، خلاصه اجلش باید مشخص باشه، ولی اجل باید معلوم باشه. چرا؟ چرا زمان این پرداخت پول باید معلوم باشه؟ چون اگه معلوم نباشه قراری میشه دیگه، قرار سرایت میکنه و بزن للعجله قسطون من از زمن سرایت میکنه. همون نکته اینجا هم هست. بل لو فرضنا، دلیل دومه، بل لو فرضنا عدم سرایت القرار فی البیع، اگه فرض بگیریم که قرار به خود بیع هم سرایت نمیکنه، اما بازم کفا لزوم و خوفی اصل شرط. لزوم و خوفهاش به چی میخوره؟ قرار احسن. ولو بگیم قرار سرایت بین میکنه، همین لازم آمدن قرار در اصل شرط کافیه. چرا؟ بناءً على ان المنفیه مطلق القرار حتی فی غیر البیع، بنابراین مبنا که اون چیزی که ازش نفی شده، اونی که حرامه، مطلق قراره حتی در غیر بیع. این بناءً از کجا به دست میاریم؟ یا از اون نهن نبیان الغرر که گفتیم این روایت دو جور نقل شده، یکی بی داره یکی بی نداره، یا از الغای خصوصیت مثلا. بناءن از دو طریق میتونیم به دست بیاریم. الا ان المنفی مطلق الغرر حتی فی غیر البعد، ولذا یستندون علیه فی ابواب المعاملات حتی الوکاله، لذا گفتن غرر در مثلا صلح هم جائز نیست، مثلا گفتن بعضیا، یا در وکالت گفتن جائز نیست که ثمنش معلوم نباشه، قراری باشه، اون که دیگه بی نیست. چرا؟ اونا بناشون این بوده که چی؟ که اون چیزی که ازش نفع شده مطلق قراره حتی در غیر بی. بطلان و شرط المجهول لیس لابطال البیع المشروط به، این که شرط مجهول میگیم باطله، نه به خاطر اینکه این شرط موجب بطلان بیعی میشه که مشروط به این شرط است، نه، خود شرط فی نفسه ای هم باطله، ولو بیع رو درش تردید بکنیم مثلا که باطله یا نه، و لذا شاهدش همینه. قد یجزم، بعضیا جزم پیدا کردن به بطلان ها و شرط، اما به چی؟ مثل استشکال فی بطلان البیع. بعضیا کیان؟ یه آدم معمولی؟ نه، فان العلامه به تذکره ذکره فشترات عمل مجهولا فی عقل به، یه عمل مجهولی رو شرط بکنن، یه کاری برای من انجام بدی، فرموده که ان فی بطلان البی بچه هن، ممکنه بگیم باطله، ممکنه بگیم صحیحه، مال جزم بطلان شرط، شرطش رو جزمن گفته باطله، پس معلوم شه بین اینا فرق داشته، قرار رو از شرط سرایت نداده به خود عوض این و به
تو اینجا میگه
باطل میشه، گفته باطل میشه،
شرط فاسد
گفت سرایت بده میکنه، بله، برای لحاظت و مبید دیگه، درست شرط دیگه، برای شرط اگر فاسد باشه گفته به باطله. اما اینجا داره میگه توی فرع دیگه، حالا صفحه هاش هم فرق میکنه دیگه، لابد 472 اون چند بود؟
یکی
هست، یکیه بیشتر هم هم گفته،
بعد میگن دو بچه میگه خودش که برای اون میشه بالایی نظرشون باشه، پایینی میگن که اشکال وجود داره، دو وجه وجود داره، حالا اینکه نظر خودش
چیه؟ این شیخ داره میگه نظر چیز
بالا میگه نظر علامه اینه، پایین میاد که علامه گفته که دو وجه وجود داره اینجا، اما قطعا شرط باطل
چون وجه هنگی میگه که اصلا قول هم نیست، شاید مثلا اینجا میگید که نظر خود علامه بطلانه، ولی اینجا داره وجود در مثلا یعنی احوال اینجا مثلا ممکنه این نظر من همی که خود
جمع که آقای حیاتی کردن میگه خوندش داره
باید میگه شلام شده
بگیم جلو تر که مرحوم شیخ همون بهش اشاره میکنه که خوب دقت کنیم این تهافت و این عدم تلاؤم در کلامات فقها هستش نسبت به این شرط فاسد رو یه اشاره میکنیم جلوتر. یه نمیشه به این کلامات فقها جمع کرد که بالاخره چیکار کنیم؟ شرطه که مجهوله، آیا موجب بطلان بیع میدونن نمیدونن، قرارش به بیع سرایت میکنه نمیکنه، چون اگه بخواد بیع باطل بشه فقط به خاطر اینه که قرار از شرط سرایت بکنه به بیع، بچه بطلانش همینه. این که سرایت میکنه یا نه مرحوم شیخ میگه کلمات فقها رو نمیشه با هم جمع کرد که یه نظر واحد و صافی روشنی ازش ارائه داد. خدا درست میفرمان یه مقدار تهافت هستش. حالا بعد این حرفا رو بزنیم در توجیهش دیگه که جمع بکنیم بینشون، مثلا بگیم وجهنگ گفته نه قولنگ، لذا قول فقط واحد اونم بطلانه، مثلا توجیه. بالاخره مرحوم شیخ نظرشون اینه که لاکن الانصاف ان جهالت الشرط تستلزم فی العقد دائما مقدارا من الغرر، مجهول بودن شرط همیشه یه مقدار غرر رو در عوضن که داره. الذي يلزم من جهالته جهالت احد العوضن، خب از جهالت شرط جهالت یکی از عوضن لازم میاد همیشه، چون به شرط هم قسطون من الثمنه، در واقع کل جزء خوندیم کل جزء من العوضنه. خب تا اینجا پس مشخص شد نظر مرحوم شیخ این بود که شرط مشروع اینه که نظر همه اینه که واسطه باطله. دلیلش حالا چی شد؟ دلیل مرحوم شیخ اینه که سرایت میکنه همیشه قرارش به اصل بی. حالا که سرایت کرد به اصل بی، دلیل بطلانش چی میشه؟ میشه چی دلیل بطلانش؟ نه النبی ان بی الغرر یا ان الغرر، هر دوتاش هم میتونه باشه دیگه، چون ما فعلا بحثمون در بطلان چیه؟ شرط. اگه بگیم نه نبی عن الغرق و شرط خودش غرری و باطله، اینه که رد نکرده مرحوم شیخ. اگه بگیم نه نبی عن بیع الغرق، فقط اینو داریم، میگیم این شرط موجب غرر در بیع میشه، بیع که باطل شد شرط هم وجوب وفا نداره. همه فساد شرط همینه دیگه که وجوب وفا نداره. از هر دو دلیل پس میتونیم استفاده بکنیم، فقط اینجا مبناشون لاکن نر انصاف داریم که جهالت سرایت میکند. اگه کسی میگفت سرایت نمیکنه، فقط سراغ دلیل نهن نبیان الغرر میتونست بره برای بطلان دیگه، دیگه از انبه الغرر از اون نمیتونست استفاده بکنه برای بطلان شرط. مرحوم شیخ که میگه سرایت میکنه همیشه، لذا میشونه از هر دو دلیل استفاده کنه برای بطلان همچین شرطی.
الان اگه بگی نه نبی عن القرار، خب اون شرطش کل عدم میشه، چرا بیعش فاسد بشه؟
بیعه فعلا گفتیم بحث نداریم دیگه، بعدا میگیم بیعش هم فاسد میشه یا نه، فعلا با بیعش کاری نداریم، همین میخوام بگیم اینجا شرطش فاسده. بحثم اینجا اینه شرط فاسده. حالا اگه شرط فاسد شد به این باطل میشه یا نه، بحث بعدی جلوتر میاد انشاءالله. همین چند چون شرط رو یه دخالتی در عوضی میبینه براش. گفتیم نظر مرحومشه پس این شد که شرط قراری فاسده، دلیلش هم از هر دو دلیلی که گفتیم میتونه استفاده بکنه. بریم سراغ بحث بعدیمون. یه فرعیه که بعضی از فقها هم بهش اشاره کردن، مرحوم علامه شروع کرده، بقیه هم ادامه دادن، که با مشکل مواجه شدیم که این قرار آیا سرایت میکنه یا نه. یه مصداقشه در واقع، یه تمرینی هست برای این کبرای کلی که گفتیم. مرحوم علامه فرموده که ما بعضی چیزا مثلا این تخم مرغ پرنده ها، تخم حالا مرغی که میخوان بفروشن، یا مثلا حمل برای این حیوانه، یا مال عبد که مجهول مقدارش، اینا رو میشه تملیک کرد، میشه در زمین بی بهش اشاره کرد و به ملکیت طرف مقابل در آورد یا نه. مرحوم علامه گفته دو جور معامله ممکنه بکنید شما اینا رو. یه موقع اینا رو به عنوان شرط فکر میکنید برای مبی، بهش صحیحه. شرط یعنی چی؟ میگه این حیوان رو میخورم الا انه حامل، این مثلا پرنده رو میخرن الا انهو که مثلا بیده در شکمش باشه و تخم زار برام چون میدونم این عبد رو میخرم با همه پولهایی که الا ان مالهو من المال به این شرط. یه موقع شرط میکنید علامه گفته بهش صحیحه، اما علامه میگه یه موقع هسته شما اینا رو شرط نمیکنید، جز قرار میدید، میگه بیت و هازا این حیوان و حمله ها مریض رو مرکب کردید جز قرار دادید، یا این پرنده و تخمی که در شکمشه، یا این عبده و ما لها بیت و که هازا العبده و ما لها مالش رو هم از تو خریدم جز قرار دادید. الان فرض این باطله، باطله چون مریض اینجا میشه چی؟ ضرری مجهول بهش باطل میشه، اما اونجا مجهول نبود. میگیم خب شرطش مجهول بود، میگه شرط تابعه، لا یضر الجهاله در شرط لانه تابعون، شرط تابع جهالت درش اشکالی نداره. مثل همون مثالی که زدیم که مثلا خیاطت نحوه خیاطت خیلی روشن که نیست برای ما، که اون تابعه، مقصود اصلی اینه که لباس دوخته بشه رضا اونو داورد ضرری نمیزنه. این حرف مرحوم علامه. مرحوم شهید اول اومده گفته تو همین فرعه، مرحوم شهید اول فرمودن در هر دو صورت بهش صحیحه. چرا؟ چون اونجا هم که میگه به اتو که مثلا حاضر حیوان و حمله ها، این دوبن در میگرده به شرط، اشتراط داره میکنه، در ظاهر نگاه نکنید که عطف کرده بعد بگید این مرکبه جودشه، نه، لطفاً برمیگرده به اشتراط. اشتراط هم که گفتیم مضر نیستش دیگه، چون تابع اشتراط قراری شده مضر نیست چون تابع. ولی یه فرع دیگه هم مرحوم شهید اول مطرح کرده که حالا اگه مثلا عبدی رو با پولی که داره بخرن، قاعدتا هم رو بگید فرمودن صحیحه دیگه، باید بگیم صحیحه. منتها یه سوالی پیش میاد، آیا این مقدار مالش که معلوم نیست قراری نمیشه؟ یا مثلا ربا لازم نمیاد؟ پس کنید که 10 درهم پول داره این عبده، ما میخوایم این عبده رو پس کنید به مثلا 500 درهم بخریم. اگه این درهماش مثلا مساوی باشه توی فرضای 500 درهم باشه، این هم 500 درهم و عبده اضافه تر باشه، ربا لازم نمیاد؟ در واقع نقدین به نقدین میشه دیگه، نباید اضافه تری بده، هم جنس میشن، ربا لازم میاد یا نه؟
مبی که نیستش درهم
باشه، شرط اصلیت و فرقی شرط هم بکنیم لازم نیست مبی باشه، شرط اضافه هم بکنیم به یه ربوی میشه و باطله. مثلا این 10 کیلو برنج خوب با این 10 کیلو برنج بعد شما یه شرط اضافه تر بذاریش به شرط خیاطت، این هم میشه ربوی.
محور رو بذاریم خیاطت،
محور رو نه دیگه، فرض کردیم مبی اینا قرار دادیم دیگه،
اگه اونجوری کنیم که بازم ربوی میشه.
حالا یه بحثی سرش این، یعنی در واقع حیل ربا رو، حیل ربا رو شما قبول بکنی یا قبول نکنی یه بحثی، فعلا کاری باش نداری. خلاصه شرط هم بکنی ربا میشه دیگه، شرط زیادت هم ربا. چی؟ گاهی ربا میشه دیگه، مثلا میگم گاهی دیگه، گاهی اونجوریه گاهی اینجوریه، باید بالاخره ما فحش بکنیم مطمئن بشیم، به تعبیر شهید تفصی از ربا پیدا کنیم دیگه، تفصیل از ربا پیدا کنیم. آره تفصیل از ربا یا علم و اینا شرط یا نه؟
این به یه قسمتش هم پول عبده، خود عبده نیست.
چرا؟
این باعث میشه ربا نشه.
چطور؟ پول عبده هم داره ملکیت انتقال پیدا میکنه به زید،
ولی اون چیز ثمره در مقابل دو تا چیزه، هم پوله هم عبده.
بله بله.
این الان شما میگید یه 500 درهم داره، ما
سمر
اونم
500 مثلا ربا میشه دیگه. بعد یعنی تفصیل پیدا کنیم، فرض کنیم که اینجوری نشه، ببینیم مال عبد چه مقداره که ربا پیش نیاد. اول فرموده این مبتنی بر یه مسئله دیگه است که این دوتا لازم باشن، شرط باشن یا نه، علم به مقدار مالش و تفصیل از ربا لازم باشن یا نه. مبتنی بر چه مسئله ایه؟ هم تو مفتنی برنه که شما عبد رو مالک بدانید یا نه. اگه عبد رو مالک اموالش بدانید، ما یه همچین شرط هایی نداریم. چرا؟ چون مقصود اصلی عبد اون مال و اینایی که داره تابن، گفتون قرار در اونام ضرر نمیزنه، ملک خودشه در واقع، ملک عبد باقی مونده، به ملک این شخص منتقل نشده که چی بشه؟ لازمش مثلا ربا و این چیزا بشه، اینا دیگه لازم نیست، شرط نیست. اما اگه عبد مالک ندانی چرا باید تقاصی از ربا بکنی؟ بگی آره، بگی الاول ما فی ید حال مولا، ملک مولا هستن، این دو باید تفسی از ربا بکنی، باید بدونی این چه مقداره که تفسی از ربا پیش بیاد. اینم نظر شهید. نظر مرحوم شیخ اینه که هر دوتاش مشکله بگیم صحیحه. پس مرحوم علامه تفصیل داد بین شرط و جز، گفت تو جز باطله، تو شرط صحیحه. شهید هر دو رو گفت صحیحه، شیخ میگه هر دو رو مشکله بگیم صحیحه، و جمع کردن به این مسئله کار سختیه، عبارات فقها مختلفه. خدا علامه رو دیدید الان اینجا چی فرمود؟ اون صفحه قبلو ببینید چی فرموده بود؟ همین آره، این وجهینش رو ببینید چی فرموده؟ جمع بین کلمات کار سختیه. حالا اون وجهین اونجوری توجیه کردی، اینجا رو چی کارش میکنی؟ که ضرر صریحا دیگه لا یضر الجهاله لانه تابم. اینجا پس فرمودید مثلا به کار سختیه دیگه. آقای حیات خیلی بیشتر باید فکر کنه تا یه توجیهی برای این دو تا پیدا بکنه. بخونیم یه مقدار متنش رو تا ببینیم. و من ذلک یظهر وجه نظر فی ما ذکره العلامه فی مواضع من التغییر. یه جا این حرفو نداده، چند جا گفته که آقا بین اشتراط و جزئیات ما تفصیل میدیم. فی مواضع من التذکره من الفرق فی حمل الحیوانه و بید الدجاجته و مال العبد المجهول المقدار. مال عبد که مجهول المقدار باشه ها، المجهول صفت ماله. بینت هم تفصیل داده بین چی و چی، فرق بین چی و چی گذاشته. بین تملیک ها علاوه چه شرطی فی ذمه به هذه الامور، در ذمه به عبد شرط بکنی مالشو. بن یقول بعتک ها الا انها حامل، به شرط اینکه این الان حامل باشه، الا ان لک حملها، یا بایه بگه به تو میفروشم اینو به شرطی که حملش هم برای تو باشه، فرق نمیکنه، بایه شرط بذاره، مشتری شرط بذاره. و بین تملیک ها علاوه چه جزئیه، یا نه شرط نکنن اینا رو بخوان تملیک بکنن، علاوه چه جزئیه، بن یقول بعتک ها و حمله ها، خودش و حملش رو از تو میخرن جزء مبیع شد. فصحح الاول، گفته اولی صحیحه لانه تابع، چون گفتیم جهالت شرط چون تابع ضرر نمیزنه. و ابطل الثانی لانه جزء، اون جزء دیگه مجهول بشه خب ضرر میزنه. این حرف علام. قال لكن قال في الدروس، شاید دو تا دو تاش صحیحه. لو جعل الحمل جزءا من المبيع اینجا فالاقوى الصحه، جزءا باشه صحیحه. چرا؟ لانه به منزله الاشتراط، لبن اشتراطه، اینکه این حیوان و حملش رو می‌خرم یعنی به شرط حملش می‌خرم. ولا يضر الجهاله لانه تابع،
این به منزله بودن یعنی گویا
صریحا شرط نیست، خب فرق داره، بابا و عطف آورده، اما به منزله شرط لبن لذا معنا کردیم. خب بگه لبن در معنا در حقیقت شرطه، به منزله شرط.
حالا لبن ما اینجوری نشد،
لبن یعنی حقیقتش، حالا
یعنی که یه کار فقهیه دیگه،
یعنی حقیقت مطلب اینه، در واقع میخواسته شرط بکنه در ارتکاز خودش که این حیوان رو با اون شرط حملش میخرن، در ارتکازش میخواسته شرط بکنه، شرط هم که تابه و جهالتش ضرری نمیزنه.
ما داریم الان به ارتکاز اون طرف پی میبریم،
مقصود دیگه چون العقود تابعتون للقصوده، به الفاظ نگاه نکنید، العقود تا نگفتن العقود تابعتون للالفاظ، العقود تابعتون للقصوده، قصد انشاییش به چیه؟ به اینه که اصل فقط این عبد باشه.
آره. ما مأمور به ظهور مگر نیستیم ظهور؟
بله خب اشکال میخواید بکنید به شهید، طوری نیست، فعلا شهید داره اینجوری میگه. و قال فی باب بیع المملوک، در باب بیع مملوک هم اینجوری فرموده باز همین شهید رحمت الله علیه، ولو اشتراه و ماله عبد رو با مالش، ببینید عطف هم برده، یعنی جز اونی که علامه اسمشو میذاشت جز، یعنی فرموده صحه ولم یشترد علمه ولا تفسی من الربا، علم به مقدار این ماله، معلوم بودن این ماله و تفسی از ربا هم شرط نیستش. کی؟ ان قل انه یملک، اگه عبد رو مالک بدانیم موقع دیگه شرط نیستش. اما وین اهلناه، اهلناه یعنی چی؟ محال بدانیم مالک شدن عبد را، بگیم انه لا یملک، عبد مالک چیزی نمیشه. اینجا چی؟ هر دوتاشون شرطن، دوتاشون چی بودن؟ علم به مقدار و تفصیل از ربا، هر دو شرطن. انتها و المسئله تو محل و اشکال مرحوم شیخ فرموده و کلماتهم لا یکاد یعرف التئامها، نمیشه با هم دیگه سازگارش کرد. حیث صرفوا بان للشرط قسطا من احد الوزن، اینو گفتن تصریح کردن بعضی از فقها که للشرط قسطا من احد الوزن و ان ترازی بالمعاوضه وقع منوط هم به این شرطه، میگن بدون شرط اصلا ترازی نداشتن به این معامله، بدون اینکه خیانت بکنه که من راضی نبودم خونمو به این بدم، ترازی رضایت من به پی منوط به این شرطه است که خیانت بکنه برام. و لازمه که اون جهاله فیه قاده، لازمه این حرف اینه که پس اگه جرد مجهول بود مقدارش سرایت بکنه و مقده صحت بی باشه.
اونجا که خیال میاد و تخلف شرط میگه این رضایت زمینی در عقد اصل اصمان بوده، شرط هم میتونست بیاد و بله با شرط حتی میشد
رضایت، خیال جل کردیم که جلوی اون ضرره گرفته بشه دیگه.
بله، اما همین که میتونه شخص بعداً از طرف از خیارش بگذره یا خیارش اعمال نکنه و هم معامله درست بشه، یعنی رضایت زمینی در عقل بدون وجود شرط هم بیا.
بله درست میفهمم، تا این بحثا شده که بعداً انجام میدیم که یکی از دلایلی که آوردن شرط مفسد یا فاسده عقد رو باعث فسادش میشه یا نه همینه که رضایتش، اینا رو بحث میتونیم مفصل بشه. آره مفصل بحث میکنیم. فعلا محل اصلی کلام مرحوم شیخ نیست، لذا مفصل واردش نشده. حالا نظر مرحوم شیخ بالاخره جنبندی چیکار کنیم جناب شیخ؟ این شرط ششم رو چی بگیم؟ آیا باید معلوم باشه شرط یا نه نباید معلوم باشه؟ خوب دقت کنید، یه تفصیل مرحوم شیخ قبلا هم تو شروط عوضی مطرح کرده بود براتون، میتونید اونجا مراجعه کنید، مفصل‌تر مطرح کرده بود. مرحوم شیخ میگه به نظر ما اولا که اقوا اینه که علم معتبره، شرط باید معلوم باشه، شرط قراری باعث بطلان و فاسد. ثانیا یه استثناء فقط ما ازش میزنیم، یه جاهایی هست که این شرط عرفاً تابعه، این مفصلش اونجا بحث کردن، اینجا نتیجهشو خلاصه میگم. عرفاً تابعه، عرف این رو مقصود اصلی نمیبینن. اگه عرف اینو مقصود اصلی ندید، اینجا قراری بودنش اشکال نداره، چون قصد اصلی مقصود اصلی همین مبیعه، اونم که معلومه، همین برای صحت بی کافیه. آره برگشت به همون عرف، درست میفهم. منتها مفصلش دیگه اونجا خیلی اشکال و جواب کردن و رد کردن، آدرسم داده پایی
اصلی مثلا
اونجا بحث این زمینه یه به مجهول گفت، یه چیزی مجهوله مثلا عبد آبقه، اگه یه چیزی معلومی بهش زمینه بکنیم به این مجهوله، بهش صحیحه یا نه؟ ظاهر وضعی از روایت بودیم بهش صحیحه، خود با قواه جور در نمیاد که مبی به کلهی پک مبی مجهوله. این هم کلی بحث میکردن تا بتونن درستش بکنن، درستش اینجوری کردن آخر که عرفن اگه تابع، مثل همین تخمی که داخل پرنده هست، اینو میگن عرفن تابعه، اصل اون پرنده مقصود اصلی اونه. ول اقوا اعتبار العلم لعموم نفی الغرر، ما ادله غرر رو عام میدانیم، حالا یا چون لن نبی نها عن الغرر رو قبول داریم یا الغای خصوصیت، خلاص عامه. الا یه استثناء فقط داریم، اذا عد المشروط فی العرف تابعا غیر مقصود بالبی، عرفن بگن این مقصود اصلی از بی نبوده، کبیر دجاج بگن این تابع بوده. وقد مر رماین فا و حاضر مقام فی شروط لوزن قبلا خوندی، و سیعتی بعض کلام فی بی الحیوان انشاءالله تعالی، که ظاهرن لم یشع الله تعالی تا برقه این گفتن بی حیوان دیگه مطرح نکردن ظاهرن جداگونه، قصدش این بوده که زیل بی یه فصل مفصل فقهای سابق دارن بی الحیوان، اون دیگه نرسیدن مطرح، غیر از خیار حیوانان اصل بیع حیوان اون دیگه نرسیدن مطرحش بکنن، یا مطرحش فرصت نشده، یا چی فرصت مطرح نشده که سیعتی نشده. الحمدلله رب العالمین.